ببین، ما سالهایی رو داشتیم که برنامه نداشتیم. حالا دقیق نمیدونم، مثلا فکر کنم سال 89 اینجوری بود مثلا. خب جدیدن هم فکر کنم سال نمیدونم 96 بود یا 97، یکی این سالها هم دوباره اخیرا برنامه نداشتیم، درسته؟ خب قبل از دهه ششم. خب یعنی بعضی سالها بوده، تو دهه 70 هم یه سالی فکر کنم اینجوری بود. یعنی پدیده عجیبی نیستش که ما سالی داشته باشیم که بودجه داشته باشیم ولی برنامه نداشته باشیم. تا حالا اتفاق افتاده برای ما. این اولی مسئله. مسئله دوم اینه که برنامه باید قابلیت اعمال و اجرا داشته باشه. ما از بعد از جنگ داریم برنامه اجرا میکنیم. حالا قبل از انقلاب من نمیگم اصلا هیچی. ولی از بعد از جنگ داریم برنامه 5 ساله هی تدوین میکنیم. و بعد به جز مثلا برنامه سوم که میگفتم برنامه موفقی از آب در اومدش، تقریبا بر همه برنامه های دیگه اصلا یه چیزی تدوین شده یه چیزی دیگه اجرا شده، یا اصلا خیلی از بنداش اصلا اجرا نشده، خب به اهدافش نرسیده. بنابراین برنامه‌ای که قرار نیست اجرا بشه، نه به این معنی که قصدی برای اجراش ندارن، به این معنی که شرایط اینقدر متغیر که هر دولتی که روی کار میاد خب لاجرم میاد نگاه میکنه میبینه خب بین اینکه یه برنامه‌ای رو اجرا بکنه و بین اینکه روزمره‌اش رو ادامه بده دوچار چالش میشه و بس بنابراین برنامه رو فدا میکنه، خب چه فایده ای داره که برنامه تدوین بشه یا نشه؟ یعنی تفاوتی نمیکنه که برنامه تدوین بشه یا نشه. یعنی ما برنامه تصمیم گیری که تو کشور هست الان در حد شاید چند ماهه.
یعنی برنامه باشه یا نباشه اتفاق خاصی نمیفته.
تا حالا تو ایران اینجوری بوده، تا حالا ایران اینجوری بوده که برنامه بودن یا نبودنش تفاوتی نمیکرده. چرا؟ چون فرض کن شما یه برنامه دارید، به جز یه سری احکام دائمی، ما معمولا که داریم تو برنامه تو یه قانون به احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم چند سال پیش تصویب شد، یه سری احکام مادر هست که اونا باید تصویب بشه حالا اجرا بشه، که خیلی از اونا هم متاسفانه نمیشه اجرا بشه یا اجرا نمیشه یا نمیشه اجرا بشه. خب به غیر از اونها واقعا عملا برنامه ها محقق نمیشه، اجرا نمیشه.
بله آقای دکتر. آقای دکتر سوال بعدی رو خواستم حضورتون این گونه بپرسم که ما توی بحث الان میشه گفت برنامه بودجه‌مون که ارائه شده، در واقع بعضی از کارشناسان میگن که هزینه های جاری دولت داره غلبه میکنه به هزینه های عمرانی و میشه گفت هزینه هایی که باید مربوط میشه به پیشرفت و سرمایه گذاری. در واقع راههایی رو برای تأمین هزینه های جاری دولت در نظر گرفتن، مثل مالیات، مثل بورس، مثل فروش اوراق و یا کارهای خدماتی، اما خب به نوع اینا هم خودشون مشکل داره. در واقع بهترین راه برای اینکه ما دولت بتونه هزینه جاری رو حداقل در واقع میشه گفت خودش بتونه تأمین کنه و هزینه عمرانی رو قربانی هزینه جاری نکنه، باید چیکار کنه دولت؟
ببین، استراتژی که از گذشته گفته میشد برای این موضوع این بودش که گفتن آقا هزینه های جاری باید از مالیات تامین بشه، خب، و هزینه های عمرانی میتونه از نفت تامین بشه، چون نفت یه ثروت بین نسلی سرمایه‌ای از جنس در واقع دارایی بلند مدته و بنابراین شما وقتی هزینه های عمرانی رو از اون تامین مالی میکنید، یه دارایی رو که توی در واقع زیر زمین هست می تبدیل میکنه به دارایی مثلا روی زمین، ازش میتونی در واقع ظرفیت تولید رو اضافه کنی، رفاه ایجاد کنی و غیره. راه حل بلند مدت در واقع چیزی که هست اینه که این کشورهای نفتی معمولا این کار میکنن دیگه، استراتژی هستش که یه چیز شناخته شده است. و حالا صندوق‌های نفتی که حالا توی کشور نفتی دارن مازاد سرمایه دارن، در واقع اینا توی صندوق‌های ثروت بین نفتیشون، صندوق‌های نفتیشون ذخیره میکنن، سرمایه گذاری میکنن تو کشورهای دیگه که به اصطلاح بازدهی بیشتر داره و بعد میارن حتی از بازدهیش به غیر از بخشی که حالا ممکنه کمکی بکنه بعد زمان که بودجهشون کاهش بده میکنه تثبیت بکنه برای بودجهشون در واقع تثبیت اقتصادی به وجود بیاره، بخشیش هم میارن به مردمش به عنوان رفاهی میدن، بخشیش هم که از اون بازدهی میمونه مثلا خب میان تو این طرحها دوباره سرمایه‌گذاری میکنن تو کشور خودشون هم حتی. خب ما متاسفانه به خاطر تحریم از درآمد نفتی محرومیم. حالا دولت میگه ما نفت میفروشیم پولش هم میگیریم، ولی خب به هر حال تا زمانی که آمار رسمی منتشر نشه و آدم ببینه که چقدر فروخته شد، چقدر ارزش جذب شد و غیره، نمیتونیم در مورد اون قضاوت بکنیم. دقت میکنید چی میگم؟ خب شواهد،
بله، بله.
شواهد و به اصطلاح اون قرائنی که تو اقتصاد الان داریم میبینیم که مثلا بازار ارز تو چه وضعیتی هست و غیره، این حد رو میدانیم که خب نه، درآمد نفتی اصلا میزانی که لازمه کشور هستش محقق نمیشه. خب میمونه درآمد مالیاتی. درآمد مالیاتی هم نگاه بکنیم، خب حقیقتش رو باید بگم اینه که چند تا چالش براش وجود داره. یه چالش اصلی این هستش که خب ما ما پایه های مالیاتیمون گسترده تر بوده از گذشته. خب در نفت داشتیم میفروختیم و پایه مالیاتی گسترده نداشتیم. با تحریم هایی که تو این یک دهه اتفاق افتاد، حالا رفتیم به فکر درآمد مالیاتی هم افتادیم. خب باید پایه های مالیاتی رو متنوع بکنیم. پایه های مالیاتی هم که متنوع بشن، ما الان کل بار مالیات کشور رو یه تعداد پایه مالیاتی محدود داره میده. نمیدونم دستمزد و مالیات های مثل مالیات ارزش افزوده و گمرکات و اینجور چیزا. خب یه بخشش هم از مالیات نقل و انتقال دارایی هست و حالا اخیرا هم بحث مثلا مالیات برای عایدی سرمایه مطرح شده که اونم پر از چالشه. یعنی هم فکر نمی کنم مجلس هم بتونه روش تصمیم قطعی بگیره. یعنی خیلی از ابعاد ناشناخته خیلی زیادی داره که هنوز برای کشور ما روشن نیست و مشخص نیست که چه جوری اتفاق میفته. یه سری از در واقع ما مادیان بزرگ داریم که اینا مالیات نمیدن. خب به طور مستقیم اینا رو باید بریم به سمتشون که در واقع ازشون مادیات بگیریم. حالا مثلا زمان آقای روحانی مطرح بود که نمیدونم یه سری نهادهایی هستن که اینا باید مالیات بدن نمیدن و غیره. خب الان که شرایط سخت کشور هست باید کمک بکنن. یا یه سری هم فرارهای مالیاتی داریم که خب به هر حال تو مقیاسای بزرگی هم اتفاق میفته. حالا فرارهای کوچیک تر جای خودش، فرارهای بزرگ. ولی اینا یه چالشی هست برای مالیات. چالش دیگه‌ای که الان تو شرایط موجود ما برای مالیات داریم این هستش که سیستم دستگاه مالیاتیمون یا سیستم نظام مالیاتیمون به اصطلاح توسعه پیدا نکرده، به خاطر اینکه نیازی نبوده، قبلا بهش نیازی نداشتیم عملا آنچنان که توسعهش بدیم. خب این سیستم توسعه نیافته تا بیا توسعه پیدا کنه شاید مثلا یک دهه طول بکشه. خب الان ما نیازمون عاجله. و مشکل سوم، چالش سوم برای مالیات اینه که ببینید مالیات رو خیلی ساده بخوایم بگیم ضریبی از تولیدی است که تو کشور صورت میگیره. ما جی دی پی مون از سال 90 به این طرف مثلا دور بر 450 میلیارد دلار بوده جی دی پی مون. الان نگاه کنید آمارها، الان دور بر 200 خورده میلیارد دلار، من آمار دقیقشو نمیدونم، بین 200 تا 300 میلیارد دلار جی دی پی مون. خب یعنی بعد از یک دهه کم کوچیک هم شده. خب کیک کوچیک ازش ضریبی هم که میتونی مالیات بگیری کوچیک‌تره دیگه. یعنی یک ظرفیت مالیاتی در واقع چجوری بگم به شما، یعنی از مالیات شما توقعتون در اندازه‌ای باید باشه که تولید تو اقتصاد صورت میگیره. ما تولیدمون تو اقتصاد توی یک دهه خورده گذشته کم شده، پس بنابراین ظرفیت مالیاتیمون هم یه اندازه سختی داره، بیشتر از اون سخت نمیتونه به ما مالیات بده. یه موضوع دیگه هم بهش اضافه باید بکنیم، اونم این هستش که در واقع نظر اجتماعی و سیاسی چقدر توان این داریم که ما مالیات بگیریم. ببین باید قبول کنیم که ما وقتی مردم درسته ما بعض وقتا میگن آقا مثلا فلان کشور اینقدر درصد داره مالیات میده، فلان کشور اینقدر درصد جی دی پی داره مالیات میده. خب ولی شما تو کشوری که مالیات تورمی داری پرداخت میکنی، یعنی اونو باید واقعا به عنوان مالیات بزرگ در نظر گرفت. تو کشوری که داریم مالیات تورمی بالایی پرداخت می‌کنیم با این نرخ‌های تورم در واقع رسمی که داره منتشر میشه، مثلا فرض کن که تورم 47%، خب 47% شما در واقع پول نقدی که شما داری در واقع داری مالیات میدی تا آخر سال، از ارزشش داره کم میشه. و همینطور که شما پرداخت‌های دیگه‌ای داریم مثل تامین اجتماعی برای بیمه و غیره، عوارض و غیره، اینا رو هم باید روش حساب کنید. بعد سوالی که پیش میاد هستش که ظرفیت اجتماعی و سیاسی پرداخت مالیات چقدر تو کشور ما. خب یعنی ما بحث اقتصادی رو فقط صرفا اقتصادی در واقع تکنیکی نباید نگاه بکنیم، بعد بحث سیاسی اجتماعیش هم نگاه بکنیم. خب دولت ها تو شرایط فعلی الان چقدر میتونن مالیات جمع بکنن؟ من فکر نمی‌کنم خیلی زیاد بتونم در واقع ظرفیت زیادتری وجود داشته باشه که ما بتونیم ازش مالیات بگیریم تو شرایط فعلی.